رادیو تهران و این ساعت برنامه میدان جمهوری، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، برنامه میدان جمهوری رو میشنوید، برنامه که هر روز از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 به گوش شما مخاطبان میرسه. ما در دو قسمت قبل درباره سازوکار مجلس به زبان ساده حرف زدیم و خیلی سعی کردیم که روی این زبان ساده تاکید بکنیم. اگر احساس میکنید که بخشی از این مسائل براتون کمی پیچیده است، میتونید به 3094 شماره پیامک ما پیامک بزنین و ما سعی میکنیم که در قسمت‌های آینده این مسئله رو لحاظ کنیم که باز هم به زبان ساده تر با شما صحبت بکنیم. در کنار من ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی، سه بزرگواری هستند که دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه تهران هستند که کنار ما هستند و می‌خوایم در همین زمینه، یعنی سازوکار مجلس به زبان ساده، با هم گفتگو کنیم. دفعه پیش تا اینجا صحبت کردیم که چه کسی میتونه نماینده باشه و اینکه کسی رو که میخوایم انتخاب بکنیم خوبه چه شرایطی داشته باشه. اون دو تا برنامه قبلمون رو شما میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید اگر نشنیدین. الان ادامه بحث رو داریم. دیگه وارد مجلس شدیم، حالا می‌خوایم درباره سازوکار مجلس از زمانی که یک نماینده توسط مردم انتخاب شد، توسط شورای نگهبان تایید شد، حالا میره تو مجلس، حالا چی میشه؟
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنونم. روند به شعور گذاشتن مسائل به شکل مجلس 17 ساله که ازش می‌گذره. اتفاقا تو بخش تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان دوست داشتیم که خانم فلا، یعنی تیممون می‌خواستش که یه ذره بیشتر راجع به صحبت بکنن که حالا مثلا الان نماینده‌ها رأی آوردن، تایید صلاحیت شدن، حالا الان چه اتفاقی میفته. مقدمه این بحث رو آقای موسوی میگن و بعد می‌بینیم سراغ این که یه وقتایی هست ما انتخاباتمون رو برگزار می‌کنیم به دور دوم یا اصلا میان دوره می‌کشه. اینم که توضیح بدیم اون وقت دیگه وارد مجلس می‌شیم که
ولی اینو به نظر می‌ذار کوتاه توضیح بدیم دیگه.
آره، در حد یکی دو جمله. آقای موسوی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اصولا وقتی کسی بخواد وارد مجلس بشه راه چندان ساده یا نداره، جدا از بحث انتخابات. در ورودی این مسئله نیازمند تایید صلاحیت توسط شورای نگهبانه. یک سری از شرایط مورد نظر شورای نگهبانه و اون شخص باید داشته باشه. حالا اینا رو من لیستشو میگم: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و مسئله دوم اینه که تابعیت کشور ایران رو داشته باشه، یعنی اگه شخصی مهاجر باشه و در عقص تابعیت دچار مشکلاتی باشه نمیتونه نماینده مجلس بشه. و مسئله دیگه اینه که نسبت به قانون اساسی وفادار باشه، و خب حالا یه سری مواردی هستن که ذیل قانون اساسی تعریف میشن، مثل ولایت فقیه، تمامیت ارضی، به این موارد باید وفادار باشه. و مسئله دیگه ای که اصلا جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا حالا مدرک معادل اونه که توی حالا مرکز دیگه هم صادر میشه. و مسئله دیگه اینه که سوء شهرت در حوزه انتخابیه نداشته باشه. این مسئله با سوء پیشینه کمی متفاوته، یعنی اون شخصی که به عنوان نماینده انتخاب شده قبلا، حالا لزوما نباید غیر قانونی یا جرم باشه، اعمالی انجام نداده باشه که باعث بشه اون حسن شهرتی که داشته لکه‌دار بشه. و مسئله دیگه ای که هست اینه که سلامت جسمی، حالا یه حد اینجا مشخص کردن، در حد اینکه نعمت بینایی، شنوایی و گویایی برخوردار باشه که بتونه اون وظایف نمایندگیشو به درستی انجام بده، و حداقل سن 30 سال تمام باشه و حداکثرم 75 سال. این ویژگیه که شورای نگهبان در نظر میگیره تا یک نماینده رو تایید کنه.
یه نکته دوست داشتم بهش اشاره بکنم راجع به حوزه‌های انتخاباتی. وقتی که به بقیه میگیم حوزه انتخاباتی، یه وقتی یک افرادی امکان داره دچار ابهام بشن. بچه‌ها حوزه‌های انتخاباتی یعنی چی؟ یک حوزه جغرافیایی، یک واحد جغرافیایی که یک نماینده تایید میکنه، یعنی انتخاب میکنه. نماینده بعد از اینکه تونست از همون حوزه انتخاباتی رأی بگیره، وارد مجلس میشه. این از این. وارد انتخابات دور دوم میشیم. آقای طالبی سلام. میشه انتخابات دور دوم برام توضیح بدین؟
سلام خدمت شما و دوستان و همه شنوندگان. خیلی ساده دور دوم انتخابات به این معنیه که توی یک حوزه انتخاباتی اون تعداد مشخصی که تعیین شده برای افرادی که باید رأی بیارن و بیان کرسی‌های مجلس رو اشغال بکنن به حد نصاب نرسه یا مثلا مساوی باشه. خیلی ساده فرض کنیم که توی یک حوزه انتخابیه قرار دو نفر انتخاب بشن برای اینکه بیان توی مجلس، حالا از بین 5 نفر نامزد تایید صلاحیت شده فقط یک نفر بتونه حالا این شرایط رو احراز کنه، اون حد نصاب رأی رو بیاره، یا اینکه دو نفر با هم برابر بشن. خب این دوباره، یعنی اون چند نفری که از یک حدی بالاتر رأی آوردن میرن برای انتخابات دور دوم و بعد دوباره بین اونها یک رأی‌گیری انجام میشه تا با اونی که رأی بیشتری رو داره بیاد. خب مشابهش توی انتخابات های دیگه هم هست، یعنی در مورد ریاست جمهوری هم اینو داریم، در مورد مجلس هم به همین شکل انجام میشه.
درسته. یه انتخابات میان دوره هم داریم خانم فلا. وقتی که حالا یه کرسی نمایندگی، چند تا دلیلی که توی قانون مشخصه، مثلا به خاطر فوت نماینده یا به خاطر باطل شدن حالا اون صلاحیتش از طرف شورای نگهبان یا مثلا به خاطر استعفا خود نماینده دیگه اون قابلیت رو نداره، توی اون حوزه که حالا توسط شورای نگهبان تایید میشه و اعلام میشه، شروع میکنن دوباره یک نماینده جایگزین برای اون حوزه انتخاب میکنن.
باطل شدن یعنی در طول اینکه کسی در واقع نماینده است میشه صلاحیتش باطل بشه؟
بله دیگه، از طرف شورای نگهبان.
مگه مسئولیت قضایی ندارن نماینده؟
نه، این فرق میکنه با صلاحیت. مسئولیت قضایی با اون متفاوته، حالا توضیح خواهم داد. ولی نتایج انتخابات اون دوره ممکنه توسط شورای نگهبان بگن که باطل شده و این انتخابات درست نبوده، دوباره میتونن یه انتخابات میان دوره برای اون حوزه بگیرن و جایگزین برای اون نماینده انتخاب بکنن. حالا این مقدمه کوتاه از انتخابات ها رو گفتیم، دوره دوم و میان دوره. میخوایم برسیم به بخش هیئت رئیسه، ببینیم که توی مجلس هیئت رئیسه چجوری انتخاب میشه و حالا نماینده وارد مجلس شده، ریاست اون جلسه شورا قراره به چه شکل پیش بره.
قبل از اینکه اینو شروع بکنیم، من این نکته راجع به این قضیه بگم، در طول خود فرآیند انتخابات هم ممکنه صلاحیت یک نماینده رد بشه از طرف شورای نگهبان
در طول انتخابات، در طول نه در طول زمانی که دیگه
و حتی بین انتخابات، یعنی این اتفاق رو ما داشتیم توی فکر می‌کنم 2 تا مجلس قبلی این قضیه وجود داشته که یک رأی‌گیری انجام شده به دور دوم کشیده، یک نفر رأی آورده به عنوان نماینده اول و خب طبیعتاً این انتظار وجود داشته که توی دور دوم هم اون رأی بیاره، اما بین انتخابات اول و دور اول و دور دوم صلاحیت توسط شورای نگهبان رد شده و خب طبیعتاً اون حذف شده و نفر بعدی اومد.
آقای موسوی، هیئت رئیسه به چه شکله لطفاً؟
به طور کلی ما 2 نوع هیئت رئیسه داریم، هیئت رئیسه اصلی و هیئت رئیسه سنی. هیئت رئیسه اصلی با اکثریت مطلق نمایندگان انتخاب میشه و اون چیزی که میبینیم الان داره مجلس رو اداره میکنه. اما از زمانی که مجلس قبلی که حالا دورش تموم شده مجلس تحویل نمایندگان جدید میده تا زمانی که حالا اون مراسم تحلیل صورت بگیره و هیئت رئیسه جدیدی انتخاب بشن، در این بازه یک هیئتی به نام هیئت رئیسه سنی مجلس رو اداره میکنه. این هیئت اساس انتخابش بر اساس سن افراده. به چه صورته؟ تا زمان انتخاب هیئت رئیسه اصلی متشکل از مسنترین و جوانترین نمایندگان، یه هیئتی تشکیل میشه و ریاست این هیئت بر عهده مسنترین نماینده است.
2 تا از مسنترین ها
و 2 تا از جوانترین. به طور کلی وظایفی که برای هیئت رئیسه سنی تعریف شده شامل انجام مراسم تحلیف، اداره جلسه افتتاحیه تا زمان انتخاب هیئت رئیس است. اولین جلسه رسمی که شکل میگیره، تو اون جلسه باید هیئت رئیسه سنی جلسه رو طوری برگزار کنه که هیئت رئیسه اصلی مشخص بشن و یک جریان موقتیه که فقط هیئت رئیسه اصلی تو اون جریان تایید بشه و برای تایید شعب مجلس هم وظیفه هیئت رئیسه سنی مجلس 15 تا شعبه داره، نمایندگان توی این شعب تقسیم بندی میشن که حالا دوستان توضیح میدن در ادامه.
در واقع مگه بانکه؟
این که ما میگیم شعبه مجلس، این مسئله جنبه مکانی نداره، این مسئله جنبه معیار تقسیم بندی نمایندگان بر اساس تعداده.
قبل از اینکه بخوام به شعبه بپردازم، دوستان اول از تحلیف نمایندگان بگم. خب یک مراسمیه تو جلسه افتتاحیه، سوگند یاد میکنن نماینده ها بعد از اینکه تعیین صلاحیت شدن و شروع به کار میکنن، یک سوگند نامه رو میخونن و یاد میکنن، ازش شروع میکنن حرف زدن. این مراسم سوگند اینطوریه که رئیس مجلس متن سوگند نامهشون رو قرائت میکنه، مثل حالا نمیدونم دیدید مشابهشو داریم، مثل مثلا سوگند مراسم تحلیف وکلا، این هم به همون شکل خواهد بود، یک متن ثابت و مشخصی دارن و این قرائت میشه. حالا بعد از
این سوگند یاد میکنن به کتاب آسمانیشون که
بله میسن جمع میشن دور هم دیگه و در واقع متن سوگندنامه‌شون هم بعد از مراسم امضا میکنن.
یه نکته راجع به تحلیف بگم، یکی از مسائلی که حالا چون ما به تاریخچه مجلس هم اشاره کردیم، یکی از مسائلی که خیلی دعوا ایجاد کرد زمان پهلوی دوم سر همین قضیه تحلیف بود. یعنی یک طرحی ارائه شد برای اینکه سوگند به قرآن تبدیل بشه به سوگند به کتاب آسمانی یا کتاب دینی، که خب این باعث میشد که افراد غیر مسلمان هم بتونن سوگند یاد کنن. اما خب از اونجایی که مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان خب به طور مشخص طبق قانون اجازه نمایندگی داشتن، خب طبیعتا اونها به قرآن سوگند یاد نمی کنن. یه بحثی ایجاد کرد که پس این ممکنه راه رو برای ورود حالا فرقه های دینی که شاید از نظر اسلام، یعنی به معنی علمای اسلام به رسمیت شناخته نشن، باز بکنه، که خب خیلی هم با مخالفت علما روبرو شد و در نهایت هم به نتیجه نرسید.
یعنی ما زمان پهلوی، یعنی همینو فقط کوتاه به من جواب بدین که برسیم به شعب، ما زمان پهلوی دوم از بهائیان یا همه فرقه ها نماینده نداشتیم تو مجلس؟
ببینین به هر حال بهائیان به این دلیل که یک بخش پنهانی ممکنه داشته باشن در جامعه نمیدونیم، یعنی الانم زد و نقیض گزارش هایی که هست، ایده میگن مثلا فلان فرد بهائی بوده ولی خب شاید
رسمن نداشتن،
طبیعتا نه، چون باید به قرآن سوگند یاد میکنن. ولی حالا چون شما مشخصا اشاره کردین بگم، دقیقا انتقاد به این دلیل بود که اگر این قید سوگند به قرآن حذف بشه، راه رو برای ورود بهائیان به مجلس باز میکنه و دقیقا مخالفت علما به همین دلیل بود.
بریم سر شعبه های مجلس.
هیئت رئیسه های اصلی میدن خانم فلا،
اول شعبه رو بگیم، به خود من خیلی تحلیفم طاقت رو بردم.
مجلس ما به طور کلی 15 تا شعبه داره، به قول آقای موسوی که میگیم شعبه، یا نه اینکه اینطوری جدا جدا باشه، نه به این شکل نیست، 15 تا گروه و شعبه هستن که بعد از اون مراسم تحلیفی که توضیح دادم به قید قرعه انتخاب میشن و هر کدوم در این شعب قرار میگیرن. اعضای هر شعبه هم 6 نفر خواهند بود، نائب رئیس هستش، منشی هستش، رئیسش هستش و اگه اشتباه نکنم مخبر، یه دونه مخبر هم دارن. حالا این به قید قرعه و تساوی توی شعب تقسیم میشن، یک سری وظایف خاص دارن که حالا قرار توضیح بدیم. رسیدگی میکنن به اعتبارنامه ها، اعضای کمیسیون ها رو مشخص میکنن، حالا تفاوت کمیسیون و موارد مشابهش رو هم خواهیم گفت، و اعضای کمیسیون رو مشخص میکنن که چه کسی چه صلاحیتی داشته باشه و صلاحیت نامزدهایی که عضویت توی کمیسیون رو به شکل تخصصی خواستار هستن توی مجلس تعیین میکنن. این وظیفه شعبه هاست، مثل شعب دادگستری میمونه که حالا دعاوی مختلف رو با توجه به صلاحیتاشون به شعب ها در دادگاه های مختلف ارجاع میدیم و رسیدگی میشه.
یعنی اینو بگم بعد یه فاصله بگیریم برگردیم، بیشترین چیزی که تو مجلس شنیدم،
بله،
نایب رئیس یا رئیس مجلس بیشترین چیزی که میگه نمایندگان لطفاً سر جاتون بشینید. رأی
سر جایگاه نمایندگان هم امروز می‌خوایم صحبت بکنیم، چون سری پیش که شما اینو اشاره کردین فکر کردیم که این حتما مطرح بشه، چیز جالبی برای شنونده‌ها و حالا من و شما.
بریم برگردیم با آقای موسوی ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن جان
میدان جمهوری رو میشنوید. ما در کنار شما هستیم برای اینکه ببینیم تو مجلس چه خبره، چی به چیه، کلا کی تو مجلس چی کار میکنه. و الان رسیدیم که مراسم تحلیف تمام شد داشتین در مورد هیئت رئیسه میگفتین درسته؟
ما تو هیئت رئیسه سنی توضیح دادیم. حالا سوال اینه که اولین جلسه ای که ما میاییم برگزار میکنیم تا هیئت رئیسه اصلی رو انتخاب کنیم جلسه بعد افتتاحیه است. حالا یه سری میگن جلسه اول اونه، یه سری میگن نه جلسه اول خود افتتاحیه است. اگه حالا ما نظر دوم بگیریم، دومین جلسه یعنی جلسه بعد افتتاحیه جلسه ای که هیئت رئیسه انتخاب میشن. حالا سوال اینه اون هیئت رئیسه که میخوان برای ریاست مجلس اقدام کنن از چه طریقی این کارو باید انجام بدن؟ در روز افتتاحیه تا پایان وقت اداری باید اون نمایندگانی که متقاضی ریاست مجلس هستن برن پیش هیئت رئیسه سنی، اونجا نام نویسی میکنن. حتی قبلش باید اطلاع داده باشن به نمایندگان که ما داریم این کارو میکنیم و میخوایم اقدام کنیم و اسمشون ثبت میشه و اون هیئت رئیسه هم باید شرح حال و سوابقشون به اضافه تصاویرشون رو تهیه کنه و توی دومین جلسه علنی که روز رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه است، قبل برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا رو در اختیار همه نماینده ها قرار بده. با رأی اکثریت نماینده ها هیئت رئیسه انتخاب میشن با توجه به اون میزان رأی که میارن. هیئت رئیسه شامل رئیس مجلس، نایب رئیس، دبیران و ناظرانه و همه با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب میشن. وظیفه رئیس مجلس در ماده 21 آیین‌نامه داخلی مجلس اومده. اداره جلسات با توجه به موارد مقرر در اون آیین‌نامه داخلی مجلس، شامل حفظ نظم جلسه، مدیریت جلسه، هماهنگی جلسه با رئیس مجلسه. و اداره کلیه امور اداری، مالی و استخدامی و سازمانی مجلس هم باز هم به عهده رئیس مجلسه. یعنی اون به مثابه یک مدیر داخلی اون تشکیلات اداری مجلس رو هدایت میکنه. و احکام استخدامی بر اساس آیین‌نامه استخدامی هم برای حالا کارکنان مجلس و اون قوانین و مقررات داخلی مجلس هم بازم شامل وظایف رئیس مجلس. در رابطه به نامه‌های مربوط به قانونگذاری و پارلمانی و همینطور حضور در نهادهای قانونی هم که رئیس مجلس باید اونجا باشه، یعنی به عنوان یکی از سران قوا و نماینده مردم در هیئت حاکمیتی.
ما همیشه عادت کردیم که رؤسای مجلس جزو رجل سیاسی شناخته شده باشنی، تا حالا سابقه نداشته که ما کسی رو نشناسیم و ناگهان شده باشه رئیس مجلس. همیشه کسی بوده که جزو سران یک جناح بوده. میخوام ببینم که ریاست مجلس باید به تایید کسی خارج از مجلس هم برسه؟
خیر. دلیل این که عموماً اشخاصی که به سمت ریاست مجلس انتخاب میشن عمدتاً از رجل سیاسی مشهورن اینه که بتونن اجماع نماینده ها رو روی خودشون داشته باشن. یعنی عمدتاً آدمایی هستند که یک لیست از نمایندگان رو با خودشون میبرن مجلس و حالا اون سر لیستن خودش هم به عنوان رئیس مجلس حضور پیدا میکنه.
یعنی مقام معظم رهبری که... لازم است تایید بکنه.
نه که شورای نگهبان خود... تایید کرده فرد رو صلاحیت حضور در مجلس رو داره و این اتفاق هم یه تبیین دیگه اگه بخوایم ارائه بدیم، همونطور که گفتن معمولاً اینا اگه ما مجلس‌های قبلی رو ببینیم لیستی رای میارن دیگه. وقتی که یک لیست رای میاره خود اعضای اون لیست یک اجماعی سر یک نفر داشتن به عنوان حالا به اصطلاح سر لیست یا کسی که بتونه اون اجماع رو ایجاد بکنه و تو حوزه های انتخابی یا معمولا تهران مرجع قرار میگیره، حوزه های انتخابی دیگه هم خب معمولا اینجوریه که مثلا 70% تو همون جناح سیاسی میشن، حالا 30% ممکنه که از جناح‌های سیاسی دیگه باشن، تقریبا اجماع دارن سر اینکه کی قرار رئیس مجلس بشه.
چه جالب.
یه نکته خب... من اضافه کنم، اساساً سازوکار اجرایی در درون مجلس نه بر اساس رأی خود نماینده بلکه بر اساس لابیگری میچرخه. یعنی توانایی اینه که شما بتونی چند تا نماینده دیگر رو با خودت هم نظر کنی، حالا صداتو به نهادهای بالاتر برسونی. یک نماینده به تنهایی فقط در صندلی خودش قدرت داره، اما اینکه چقدر بتونه رو بقیه نماینده ها تأثیر بذاره اونی که معیار قدرت نماینده میشه.
خب من جوابم گرفتم که چرا همش رئیس مجلس میگه برین سر صندلیاتون بشینین، اون وسط که میشینن با هم حرف میزنن دارن لابی میکنن.
دقیقاً. و سازوکاره، حالا نه فقط مجلس ما، تمامی مجلس ها در جهان اینجوری نیست که فقط شامل همون شخص بشه. لابیگری لزوما چیز بدی هم نیست، چیز خیلی مثبتیه. یعنی اینکه شما میای روی نظر بقیه نماینده ها تأثیر میذاری.
پس چرا تو مجلس های خارجی که نشون میده همه سر صندلیشون نشستن؟
اساسا اون به آیین‌نامه داخلی و مجلس ها برمیگرده. حالا من راجع به جایگاه هر نماینده تو مجلس صحبت میکنم در ادامه.
البته ببخشید خیلی هم اینجوری نیستا، یعنی شما اگه یه جستجوی بکنین مثلا یه سری مجلس ها هست همدیگر میزنن گوجه پرت میکنن به سمت هم دیگه. یعنی یه ویدیوهاش
مجلس خودمون هم بوده تو دهه 60 که لزوما دو نفر دست به یقه میشدن و کلا دعوا میشده داخلش. اما مثلا در کشور مثل آمریکا من میدونم که بخشی از آیین نامه مجلس شامل این میشه که احزاب باید کنار هم بشینن. چراشون حالا میخوام با هم ببندن این فرایند لابیگری راحت تر بشه و اینجوری نباشه که موجب بی‌نظمی بشه و حتی یک سری از نماینده هایی که بین دو تا جریان سیاسی میشینن یکم دید نسبت بهشون منفیه، یه حالت منافقانه ای نگاهشون میکنن.
چه جالب، یعنی قشنگ ردیف بندی کردن، یعنی گفتن مثلا فرض کنید جناح راست راست مجلس بشینن، جناح چپ چپ اصولگرا بسن.
درسته، البته این مسئله رو بگم که باز با این نامه داخلی و مجلس برمیگرده.
اصولگرا رو تو اشتباه گفتم، میانه رو
بگم. من مثلا یه چیز بگم، فکر کنم بچه‌ها اشاره نکردن، بچه‌ها اشاره کردید که رئیس مجلس دورش چقدره؟
یک سال است.
و توی آیین‌نامه قانون هم ما این نداریم که منعی داشته باشه بیشتر از یک سال، یعنی برخلاف تصور عموم که فکر میکنم مثلا 4 ساله بعد باشه حتما، اینطوری نیست. یک سال است و نماینده ها میتونن اینو تمدید بکنن اگه بخواد ادامه پیدا بکنه. من قانونی نداره. اعتبارنامه ها رو با آقای طالبی بشنویم، بعدش میام ببینیم که اصلا کمیسیون یعنی چی.
خیلی ساده بخوام بگم، خود نماینده های مجلس هم یه جوری بعد همدیگه تایید بکنن. یعنی وقتی که صلاحیت فرد تو شورای نگهبان تایید شده، رأی آورده، حالا با هر مدارکی که ارائه داده، خود نماینده های مجلس هم طبق اصل 93 قانون اساسی مجلس تمام انتخاب هایی که میکنه باید از فیلتر شورای نگهبان بگذره، غیر از دو مورد، یکی انتخاب اون بخش حقوقدانای شورای نگهبان و یکی هم همین بررسی اعتبارنامه ها. یعنی خود یکم ساده تر دوباره بخوام بگم، فرایند بررسی صلاحیت یک نماینده و رأی آوردنش دوباره باید به تایید نماینده ها هم برسه.
خب این چرا، دلیلش چیه؟
اساسا استدلال این که اعتبارنامه رو میارن اینه که حقانیتی که شخص برای ورود به مجلس پیدا میکنه جنبه محلی داره، ولی در قانون اساسی اومده که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. خب بر این اساس، چون این مسئولیت نیازمند یک حقانیت در سطح ملیه و اون حقانیتی که شخص باش وارد مجلس شده در سطح محلیه، نیاز داره تاییدی تمام نماینده شهرهای دیگر رو بگیره که اون اظهار نظرش راجع به مسائل دیگه مشروع باشه. یه انتقادی هم بهش وارد میکنه، میگن چون اساساً مجلس جایی نیست که یک طیف خاص یا یک طیف حاکمیتی توش باشه، جریانات مختلف سیاسی و جریانات مختلف مردمیه، شاید نصف اون مجلس مخالف سیاسی این شخص باشن. شما وقتی میای اساس اعتبار این شخص رو میدی دست مخالفش، ممکنه یک ابزار برای انتقامگیری سیاسی باشه. این انتقادیه که وارد میشه بهش. با اجازهتون بپردازم به مسئله جایگاه نمایندگان.
بله.
توضیح دادم که بعد از اینکه اعتبارنامه رو دادن به حکم قرعه تعیین میشه، یعنی خود مجلسه که انتخاب میکنه شما کجا بشینی. حالا دو تا ردیف اول عموما حالا جای مخصوص برای مقامات کشوریه و اصلا تو مقامات مجلس اونجا نمیشینن. دلیلش چیه؟ اون دو تا ردیفی که خالی شده برای اینکه اگر حالا مجلس شلوغ بود یا روزی بود که نیازمند این بودیم که از شورای نگهبان، قوه مجریه، وزرا، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه حضور داشته باشن تو مجلس، در محل تردد نمایندگان حضور پیدا نکنن، یعنی تو جایگاه نماینده نشینن، جایگاه مخصوص خودشون رو داشته باشن.
رنگشون هم فرق میکنه،
بله، که بی‌نظمی اتفاق نیفته. این خیلی مسئله خوبی اتفاقا. ولی جایگاه خود نماینده ها هر 6 ماه یه بار آپدیت میشه، یعنی شما اون نماینده بعد از 6 ماه دوباره اسمش قرعه میفته، صندلیش عوض میشه. بعد از 6 ماه هم به این صورته که فکر میکنم دو نوع ما رأی گیری داریم، که در قسمت جلوی مجلس و در قسمت عقب مجلس. حالا استدلالی که آوردن استدلال مختلف بوده، یکیش اینه که چون شاید شایبه این باشه که اگه نماینده من جلو و یا نزدیک رئیس مجلس نشینه نماینده ضعیفیه، رأی گیری رو دو بخشی کردن، یعنی نماینده که یک بار رأی آورده که در جلوی مجلس بشینه، در انتخابات بار دوم در 6 ماهی که دوم برگزار میشه رأی گیری طوری انجام میشه که تو این سبدی باشه که بین صندلی های قسمت عقب تقسیم میشه و اینجوری میچرخه. بود مثبتش اینه که توانایی لابی و یا اینکه مثلا زیر ساخت این که خدای نکرده اون نماینده به کاری جز خدمت فکر کنه رو بین میبره. توانایی آره اون بود منفیش هم اینه که مجلس رو بی‌نظم میکنه و اون شخص برای لابیگری مجبور کل مجلس رو دور بزنه.
فکر میکنم که هیچ کدوم از ما فکر نمی کردیم که حتی روی جای نشستن نمایندگان هم اینقدر حساسیت وجود داره. بریم فکر میکنم یه بخش دیگه داریم که میخوایم اونجا دیگه درباره کمیسیون ها حرف بزنیم و این بحث رو به پایان برسونیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید. اینجا میدان جمهوری، همراه با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی داریم درباره سازوکار مجلس به زبان ساده صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه درباره کمیسیون‌ها صحبت بکنیم، آقای طالبی به من گفتن که زمانی که شما داشتین موسیقی می‌شنیدین که جایگاه خانم‌ها و جایگاه اقلیت‌ها هم در این صندلی‌ها بسیار مهمه، در موردش صحبت کنیم.
بله، از این جهت مهمه که اون تصویر، یعنی اون انگاره‌ای که از مجلس ایجاد میکنه، همونطور که شما هم فهمیدین که ما تو کلاس مثلا یه سری دوست داشتن جلو بشینن، همیشه فکر می‌کردیم اونی که جلو میشینه بچه درس خونه، اونی که عقب میشینه مثلا شیطون‌تره. دقیقاً این تصویر رو ما از مجلس هم میگیریم. یعنی شما اگر تصاویری که مخابرش رو در از مدرسه‌های قبل رو نگاه بکنین، خب این پررنگ شدن حضور زنان خودش جالب توجهه که اینا کجا میشینن؟ معمولا کنار هم میشینن، یعنی معمولا یک ردیف وسط، تقریبا وسط، معمولا جلو نیست. اون اختصاص داده میشه به خانم‌ها که معمولا هم حالا پوشش چادر دارن، این خیلی تو چشم میاد. و معمولا نماینده های اقلیت که حالا اون 4-5 نفری که هستن خیلی پخشن، یعنی شما اگر نگاه بکنین مثلا یکیشون خیلی سمت راسته، یکیشون خیلی سمت چپه. بعد شما فرض کنین که حالا یک طرحی اونجا به رأی گذاشته شده، قراره رأی بدن، بعد اینا اون از اونور بدو 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 بره اونور مثلا با اون صحبت کنه، اون از اونور بخواد بیاد اونور، خانوما اونجا با هم یه جلسه‌ای تشکیل دادن. خیلی اینا توی تصویری که از مجلس میاد به نظرم موثره برای بقیه و برای خودشون هم به نظرم تأثیر میذاره. تو هیچ پژوهشی انجام نشده که تحلیل بکنه این رفتار، این نقش جایگاهشون رو روی رأی‌دهی و تصمیم گیری‌هاشون، ولی به نظر من جالب توجه هم میتونه موثر باشه.
ممنونم آقای موسوی. درباره کمیسیون هم خیلی صحبت بکنم.
همونطور که ما قبلا گفتیم خود مجلس دو وظیفه اصلی داره که شامل نظارت و وضع قوانین میشه. نظارت بر قوانین، تنظیم قوانین. اصولا یک نماینده هم همینه، یعنی دوتا معاونت داره که این دوتا معاونت این سیستم رو انجام میدن. اما نماینده که در مجلس حضور پیدا میکنه یک هویت عمومی داره که در سن میاد به هر طرح و یا لایحه‌ای که میاد داخل سن رأی میده. یه توضیح سریع از طرح لایحه بدم. طرح و توسط خود مجلس وضع میشه، یعنی خود مجلس میگه مثلا فلان قانون عوض بشه، اینو مینویسه ارائه میده. لایحه توسط هیئت دولت مطرح میشه. چه اتفاقی میفته؟ الان مثلا یک شخصی که تخصصش پزشکی و طبابته، این شخص به مجلس راه پیدا میکنه. خب بر اساس اون هویت عمومی که براش تعریف شده، این شخص میتونه بیاد راجع به یک طرحی که در حوزه کشاورزی در مجلس ارائه شده نظر بده. اما گاهی مباحث تخصصی میشن. برای این که مباحث تخصصی بررسی بشن در مجلس کمیسیون شکل میگیره. عدد هر کمیسیون هم تا 15 نفر میتونه بره. حالا تعداد مختلفی از کمیسیون ها داریم که حالا به دو نوع تقسیم میشن، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های خاص و ویژه.
کمیسیون های مختلفی داریم که حالا جالبه، مثلا یه سری کمیسیون ها مثلا کمیسیون های اصل 90 یا کمیسیون تلفیق مثلا بحثای تخصصی اینجوری داره که اونا باید دوباره تو آیین نامه بررسی بشه، ولی یه سری کمیسیون هم از روی اسماشون ما میتونیم تقریبا به این نتیجه برسیم که راجع به چه چیزایی میخوان بحث بکنن. مثلا کمیسیون بهداشت و درمان، مثل کمیسیون برنامه و بودجه، مثل کمیسیون انرژی، مثل کمیسیون امنیت ملی. یعنی از روی اسامیشون تقریبا میتونیم بپردازیم به این که خب میخوان توی چه حیطه‌ای تصویب بکنن قوانینو یا کدوم قوانینو.
حالا اصل 90 و تلفیق و اینا چی هست؟
در واقع میدونین این اصل 90 و مقام اساسی اشاره میکنه به شکایتایی که از مجلس یا روند کار نماینده ها دارن. اینکه شما وقتی یک شکایتی از روند کار مجلس داری یا قوه مجریه داری، اونجا میتونی کتبا اعلام بکنی و حالا تا یک مدت زمان مناسب مطابق با همون آیین‌نامه هایی که بچه‌ها بهش اشاره کردن وظیفه دارن که اعلام نتیجه بکنن. حالا در ادامه اینها ما داریم میرسیم به شکایت‌ها و توضیحاتی که از نماینده‌ها یا مثلا هیئت دولت خواسته میشه. بچه‌ها ادامه‌شو بگن، کمیسیون‌ها رو به اون هم می‌پردازیم.
کمیسیون تلفیق هم اگر بخوایم بگیم که مثلا دقیقاً چیه، طبق ماده 41 آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل میشه و میاد مفاد برنامه‌های لوایح بودجه رو و هماهنگی بین خود کمیسیون تخصصی رو توی این قضیه انجام.
آها، یعنی تلفیقی از کمیسیون‌های دیگه است. چی میشه که اعضای کمیسیون تلفیق از چه کسانی تشکیل میشه؟
میتونیم بگیم دو گروه وارد کمیسیون تلفیق میشن. با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق به طور تخصصی بحث بودجه رو مطرح میکنه، یعنی وظیفه اصلیش رو طبق همون ماده 41 اینه، گروه اول 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هم که خب اون وظیفه تخصصی رو بر عهده دارن و 3 نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگه‌ای که وجود داره توی مجلس.
یه توضیح راجع به کمیسیون تلفیق بدم. این کمیسیون یکی از محبوب‌ترین کمیسیون برای نماینده هاست.
چرا؟
به قولی میتونه بگیم اگه در کمیسیون تلفیق وارد بشن و بتونن اونجا بدرخشن، میتونه یک عامل برای رأی آوردن مجددشون بشه. چون در کمیسیون تلفیق پول هست. یعنی اونجاست که بودجه تقسیم بندی میشه. و اگه یک نماینده اونجا ورود کنه و خدای نکرده اعمال نفوذ کنه، باعث میشه که مثلا برای شهر خودش 3 برابر باقی شهر را بودجه ببره.
پس کمیسیون برنامه بودجه چیه؟ من اول اینو بگم که آقای موسوی نکته کنکوریا رو میگه. میگه اگر خواستین نماینده شین بدوین برین کمیسیون تلفیق.
خیر، حالا بیشتر من نظرم این بوده که
هم خودت رفتی بررسی کردین، خواستین نماینده شین، رفتین رو نگاه کردین.
نه، حالا روی اون حوزه کار کردیم، ولی مسئله‌ای که هست اینه که کمیسیون تلفیق متاسفانه میتواند بستر فساد باشد و عدم شفافیت تو این کمیسیون چالش‌های زیادی رو داشته. یکی از نماینده‌های خیلی پرچالش که تو مجلس 11 و بین مردم خودش هم اتفاقا محبوب بود. چرا؟ چون بودجه رو، حالا گفته می‌شود که گاهی بودجه ها رو سوق می‌ده طرف شهر خودش، اعتبار انقدر حالا این حسن شهرت ایشون لکه‌دار شد که در مجلس 11 اعتبارنامه ایشون رد شد. یعنی ما خیلی کم پیش میاد اعتبارنامه نماینده رد بشه. وی در یکی از اعضای ثابت کمیسیون تلفیق در چند دوره مجلس ایشون اعتبارنامه‌اش رد شد توی مجلس 11 و اتفاقا هم بین مردم خودش شدیداً محبوبه. عمدتاً رقبای سیاسی ایشون همیشه در اقلیتن و هی ضعیفن در اون حوزه انتخابیه، به خاطر اینکه ایشون اول جایی که میره کمیسیون تلفیق بودجه رو سوق میده طرف شهر خودش.
یه کمیسیون برنامه بودجه وجود داره که شما میگه اونجا ساختار بودجه و برنامه
تعریف میشه. اون به طور دائم نظارت و هماهنگی با باقی قسمت‌های مجلس، تحریزی خود بودجه، بررسی بودجه، اونجا بررسی میشه. کمیسیون تلفیق بودجه رو تخصیص میدن، یعنی جزئی تره.
میتونی یه مثال بزنی که ما درک کنیم؟
اینجوریه که کمیسیون بودجه یه سری وظایف ثابت داره. خب مثلا چیه وظایفش؟ اینه که نظارت کنه بر اجرای صحیح بودجه.
درست.
مثلا خب وقتی یه بودجه تخصیص داده شد، توی مجلس تصویب شد، این باید
خب،
در
آره،
طول
درسته.
سال آینده همین. بررسی بشیم که آیا این قوانینی که برای تخصیص بودجه تصویب شده به درستی اجرا شده یا نه. مثلا اینو کمیسیون بودجه، کمیسیون برنامه بودجه به عهده داره، یا اینکه بیاد عملکرد سالیانه رو بررسی بکنه، عملکرد سالیانه بودجه رو بررسی بکنه، یک نظارتی بکنه روی کلیه اموال و حالا دارایی‌های، حالا چه منقول چه غیر منقول، یعنی زمین و ملک و اینا یا غیر اون، و
اصلا امور مالی خود مجلس.
آره، و خود مسئله این شکلی. اما کمیسیون تلفیق چی کار میکنه؟ این لیستایی که ما معمولا میاد دستمون، مثلا میگن آقا بودجه تعیین شد، مثلا فلان نهاد اینقدر، اونجا اینقدر، این وزارتخونه اینقدر، این توی کمیسیون تلفیق تخصیص داده میشه.
و اینکه ممکنه یه بودجه‌ای توی اینطوری، ببین درست دارم میگم، یعنی ممکنه یه بودجه‌ای هم تصویب شده باشه ولی تخصیص داده نشه.
بله، اصلا ما این قضیه رو داریم دیگه. یعنی مثلا میگن که آقا اینقدر هزار فلان قد قراره بدن به فلان نهاد، بعد سال بعد این پرسش به وجود میاد که آقا خب این نهاد الان گرفت نگرفت، اگر گرفت چیکار کرد؟
کمیسیون تلفیق.
یه توضیح بدم، ذات کمیسیون تلفیق ایجابیه، یعنی بودجه رو تخصیص میده، تنظیم میکنه و وضع میکنه. اما ذات کمیسیون تخصصی برای بودجه حمایت و نظارت بر اون بودجه است و به وسیله دیوان محاسبات سندی به نام سند تفریق بودجه وضع میشه که میگه مثلا فلان بودجه که کمیسیون تلفیق به اون سازمان اختصاص داد چند درصدش محقق شد و چرا مثلا به اندازه کافی اون بودجه نرسید. ما گاهی میشنویم که شهرداری ها بودجهشون تموم شده، پروژه فلان پروژه فروردین ادامه پیدا میکنه، 3 ماه 4 ماه پروژه میخوابه، دیوان محاسبات میاد سند تلفیق رو تحویل کمیسیون برنامه بودجه میده. پس در تلفیق ما بودجه رو وضع میکنیم، ایجاد کننده است، ولی در کمیسیون برنامه بودجه ما میایم روی این نظارت میکنیم. یه توضیح از فراکسیون میدم. ببینید، فراکسیون یه گروهی از نماینده های همفکره که برای پیشبرد اون اهداف، اون برنامه هایی که از تشکیلات خودشون داشتن تشکیل میشه. فراکسیون ها ذات حزبی و فکری میدن به مجلس. تا الان اون چیزی که ما از مجلس تعریف کردیم به نظرات شخصی اشخاص ربطی نداشت. یعنی اینکه شما، من گفتم اساس لابیه، ولی گاهن یک فراکسیون مشترک تعریف میشه که اعضای اون فراکسیون نظرات مربوط به یک تفکر خاص و حزبی رو میان در مجلس جاری میکنن یا در کمیسیون ها جاری میکنن. مثلا ما فراکسیون داریم که راجع به حقوق زنانه، میاد یک سری از بنابر یک سری از قواعد و یک سری از حالا افکار مشترک توسط عده‌ای تشکیل میشه و اون افکار در کمیسیون های مختلف جاری میشه. پس به طور کلی تفاوت کمیسیون و فراکسیون اینجاست که کمیسیون صرفا برای بررسی لایحه و طرحه و خب هیچ ایدئولوژی و پیش‌زمینه‌ای نباید داشته باشه، یک ساختار ثابته و اشخاص اینجا معیار نیستن، اشخاص در اون ساختار قرار میگیرن. اما هدف فراکسیون تلاش برای جلب حمایت بیشتر از طرحها و اون لایحه‌هایی که مد نظر اون حزب خودش است، یعنی یک جریان نمایندگان که یه مسئله خاصی رو پیش میبره، مثل حزب تقریبا عمل میکنه
و میتونه هر موضوعی داشته باشه دیگه، بنابر ایده هر دوره‌ای میتونه، ولی باید در چارچوب قانون اساسی باشه.
طبیعتاً باید در چارچوب قانون اساسی باشه، وگرنه اصلا اعتبار نداره.
بیشتر در راستای همون لابیگریه دیگه، یعنی به هر حال نمایندگان مجلس باید سعی کنن که اگر واقعا یک گروهی از یک جناح سیاسی رأی آوردن تعدادشون غالبه، دو تا وظیفه اصلی دارن. یکی اینکه سعی کنن اون اقلیت رو یا با خودشون همراه کنن، یا اینکه اگر اختلاف پیش اومد بین خود گروه اکثریت توی مجلس، یعنی جناح سیاسی اکثریت توی مجلس، سعی کنن که مخالفتشون با اقلیت رو جدی بکنن. برای همین مثلا ما میبینیم یهو میاد فراکسیون اصولگرایان ایجاد میشه توی یک مجلسی که خب اصولگران این میتونه انسجام بده به اون اکثریت، توی یک مجلسی که اصولگران نیستن این میتونه اون اقلیت رو حداقل با هم هماهنگ بکنه
یا حداقل پررنگش کنه
یا پررنگش بکنه. هدف در نهایت اینه که اون اهداف و اون چشماندازی که یک حزب سیاسی یا یک جناح سیاسی برای خودش داره توسط فراکسیون ها هی چارچوب مند بشه، یعنی اینجوری باشه که ببینید ما یک چارچوبی داریم، یه وقت از این خارج نزنیم.
رأی اعتماد و استیضاح هم سری بگی.
رأی اعتماد و استیضاح. راجب لابیگری چیزی گفتن، برای کسایی که نمیدونن، شنوندگان محترم، لابیگری یعنی این که من برم با نماینده ها هم صحبت بکنم برای برقراری یک طرح، یک قانون و اون رو جاریش بخوام بکنم، یعنی لابیگری تاثیر بذارم رو نظر نماینده. در رابطه استیضاح، خب همه اینا رو گذروندیم. یادتونه خانم فلا بهتون گفتم که پارلمان یعنی چی؟ تو قسمت های قبلی گفتیم ما به مجلس خودمون در واقع میگیم هم پارلمان یعنی هم مجلس خودمون، یعنی که یک تعدادی از افراد بیان برای نظارت و ایجاد قانون، یا بهتر بگم برای ایجاد قانون و نظارت بر اجرای اون قانون، بیان با هم دیگه به شکل حالا رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب بشن و تشکیل گروه بدن. خب یکی از شیوه‌های مخالفت پارلمانی همین استیضاحه. لزوما معنی مخالفت نمیده. چرا؟ چون اگر بعدش رأی اعتماد برای شخصی که استیضاح شده بشه، اون وقت دیگه اون جنبه مخالفت نداره، راضی شدن که برگرده. میخوام قشنگ براتون توضیح بدم. یکی از خصیصه‌های پارلمان همین استیضاح. یعنی چی؟ یعنی نماینده من ریحان صادقی که تو حوزه خودم بودم و بهش رأی دادم، به عنوان وکیل من در مجلس قرار میگیره و میتونه هیئت دولت یا رئیس هیئت دولت که ما بهشون میگیم کابینه، یعنی کابینه یا رئیس کابینه رو مورد پرسش و پاسخ قرار بده و ازش توضیح بخواد در رابطه با چی؟ اجرای یک قانون، یک طرح، و ازش دلیل بخواد. استیضاح رو ما در دو بخش می‌بینیم، یکی استیضاح ریاست جمهوری، یکی استیضاح وزیر. ریاست جمهوری رو نیاز داریم که حداقل درخواستش توسط یک سوم تعداد نمایندگان به شکل کتبی به رئیس مجلس ارائه بشه و ما درخواست رو بکنیم که آقا بیاد و بابت این طرح توضیح بده. حالا بنابر اون امکان داره ها، نه اینکه لزومی باشه، بنابر تخلفات، اشتباهات، شایعاتی که شده، یک موضوع خیلی مهم میشه، ما توضیح میخوایم. برای وزیر به چه شکله؟ حداقل 10 نفر از نماینده ها باید درخواست کتبی خودشون رو در واقع ارائه بدن به رئیس مجلس و ازش بخوان که آقا ما استیضاح وزیر رو خواستار هستیم. بعد از اینکه وزیر یا ریاست جمهور احضار میشن، توضیحات خودشون در صحن علنی بیان میکنن، رأی گیری گرفته میشه از نمایندگان ما. این رأی میتونه رأی اعتماد باشه، میتونه رأی عدم اعتماد باشه. اعتماد یعنی اینکه آقا من قانع شدم از توضیحات شما، شما میتونی بیای دوباره طرح خودت رو اجرا بکنی و حالا ما در خدمت باشیم. عدم اعتماد دقیقاً رأی مخالف خواهد بود.
متشکرم. میخواین چیزی اضافه کنید؟
یه نکته کوتاهی دارم. این همین مسئله استیضاح و طرح پرسش از وزرا، این خودش متاسفانه بستری برای فساد بوده. یعنی یک نماینده می اومده وزیر رو احضار می کرده با هر بهانه واهی و این مسئله شفاف نبوده و این خودش باعث میشه که مثلا یک فلان نماینده بخواد فلان فرماندار رو عوض کنه، میان با یه مسئله واهی وزیر کشور رو احضار میکنن و وزیر از ترس نماینده مجبوره که تم بده به خواسته های نماینده و این مسئله اصل تفکیه قوا رو لکه‌دار کرده. متاسفانه ما داشتیم که در انتخاب یک سری از مدیران میانی کشورمون با اعمال نظر وزیر انجام شده، یعنی برای اینکه یه فرماندار مشخص بشه وزیر اومده دخالت کرده. چرا؟ چون نماینده تو تهران قدرتش رو وزیر اعمال کرده، فقط اگه 10 تا نماینده با هم لابی کنن میتونن وزیر رو بکشونن مجلس و هیچ ساختار شفافی وجود نداره که چرا این اتفاق افتاد و این بستری میتونه باشه برای فساد و داشتیم.
اینو ما بعداً تو بحث شفافیت
میپردازیم. در تایید صحبت های موسوی، مثلا در زمانی که دولتی که روی کار هست از یک جناح سیاسی، مجلس از یک جناح سیاسی دیگه است، ما یهو میبینیم استیضاحها یهو زیاد میشه، یعنی یهو تعدادش خیلی بیشتر میشه. حالا فارغ از این که استیضاح به برکناری بیانجامد یا نیانجامد، یعنی رکورددار استیضاح رو ما در دولت آقای روحانی داریم و مجلس دهم. یعنی مجلس
عموما وقتی مجلس و دولت از نظر جناح سیاسی همسو نیستن این اتفاق،
دقیقاً این اتفاق میفته. یک آمار، یک کوتاه آمارم بدم، 30 تا، یعنی از بین 10 دوره مجلس 30 تا استیضاح اتفاق افتاده که از این 30 تا 9 تاش توی 9 تاش وزیر برکنار شده و 21 دیگه رأی اعتماد گرفته. یکی از مسائلی هم که از نظر سیاسی میتونه اهمیت داشته باشه حضور خود رئیس جمهور توی جلسه استیضاحه، یعنی که رئیس جمهور چقدر پشت وزیرش هست یا حالا اعضای کابینش هست. که از بین 30 تا استیضاح فقط 5 تا جلسش با حضور رؤسای دولت برگزار شده، 25 جلسه بدون حضور رئیس جمهور برگزار شده.
ای بابا، بریم برگردیم و بحث پایان. میدان جمهوری رو میشنوین. من میخوام در پایان بپرسم که چرا بعضی جلسات علنی هن، چرا بعضی جلسات غیر علنی هن؟ مگه این دوستان نماینده های ما نیستن؟ چرا باید ما بعضی از مسائل رو ندونیم؟ اینو کوتاه در حد 2-3 دقیقه.
عمدتا جلساتی غیر علنی هن که اطلاعاتی که اونجا منتشر میشه در صورت نشر عمومی به ضرر امنیت کشوره. مثلا فرمانده ارتش یا فرمانده سپاه کل نیروهای مسلح احضار میشه داخل مجلس برای اینکه سری مباحث رو توضیح بده. خب اطلاعاتی که اون شخص در رسانه مطرح میکنه با اطلاعاتی که اون شخص در مجلس مطرح میکنه متفاوته. چرا؟ چون طبیعتا دشمن هم میتواند بین مردم بشیند یا اون جریانی که به ضرر امنیت ملی کار میکنه. برای همین بنا به تشخیص تعداد مشخصی از نماینده ها یا رئیس مجلس و اون حال هیئت رئیسه یک جلسه غیر علنی میشه.
بعد این جلسات غیر علنی ضبط میشه، یعنی بعدن دسترسی
ضبط میشه و کاملا اسناد حفظ میشن ولی انتشار عمومی ندارن و طبقه بندی میشن.
و تا کی از اون طبقه بندی محرمانه در میان؟
این بنا به تشخیص مقامات امنیتی و حالا خود اون ساختاریه که این مسئله رو داره اجرا میکنه. ولی عموما تو کشور ما کم پیش اومده که اسناد امنیتی خارج بشن و عموما حفظ شدن تا زمانی که حالا بی اتفاق خارجی
در برهه‌های حساس قومی هستیم.
یه مسئله پیش بیاد اون موقع بیاد بیرون.
یه نکته دیگه هم راجع به این وجود داره. حالا مثلا به نظر خود من این علنی بودن یا نبودن خیلی مهم نیست، چون به فرض مجلس یعنی علنی برگزار بشه جلسه مجلس، خب ما صرفا شنونده ایم و تأثیری در آن روند نمیتونیم بگذاریم. یه مسئله مهم دیگه بحث اصل 85 که اخیرا هم در مورد لایحه عفاف و حجاب شنیدیمش که این چرا اصل 85 شد و این یکم قضیه رو مشکل دار میکنه و اون اینه که طبق اصل 85 قانون اساسی قانون باید توسط نماینده های مردم تصویب بشه، اما توی موارد خاصی میتونن، یعنی خود نماینده ها میتونن بررسی یک قانون رو به یکی از هیئت ها یا کمیسیون ها بسپرن. یعنی دیگه این نیاد توی صحنه علنی و همه نماینده ها بتونن در موردش بحث بکنن و رأی بدن، که این قضیه میتونه یکم در مورد مخصوصا قوانینی که با تعداد افراد بیشتری سر و کار داره و از نظر جامعه میتونه قانون تاثیرگذاری باشه. وقتی که اصل 85 میشه یکم این نگرانی رو ایجاد میکنه که خب پس دیگه نمیتونیم بگیم تمام نماینده های مردم در موردش بحث داشتن.
این توضیحی که دادن یه مسئله جامون تو بحث کمیسیونه که خیلی مهمه. همونطور که گفتم یه هویت عمومی نماینده داره، یه هویت تخصصی که تو کمیسیون تعریف میشه. برای مثال یه نماینده تخصصش حوزه پزشکیه و یه مسئله راجع به کشاورزی تو مجلس مطرح میشه، این شخص که نمیدونه باید به چی رأی بده میاد معیارشو میذاره نظر کمیسیون، همکاراشن تخصص دارن تو اون زمینه، یعنی قبل از این که راجع به مسئله اظهار نظر کنه گزارش کمیسیون رو میگیره میخونه، متناسب با نظر کمیسیون رأیش رو میده و مباحثی که خیلی تخصصیان چندین مرتبه در کمیسیون ها بررسی میشن. یا همین چیزی که آیت طالبی گفت، وقتی هم که نماینده از خودش بخواد این مسئله رو جدا کنه نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره در اصل، این هم رو میتونیم بگیم یه ضعف ساختاری میتونه باشه. این مسئله رو کلن میندازه گردن کمیسیون که بعدا میگه یه چند تا آدم متخصص بودن اون چند نفر این کار کردن، رأی گردن خودش رو نگیره.
متوجه شدم. من برای پایان، چون خیلی ما درباره لابی و لابیگری صحبت کردیم، اصلا بگم که این اصطلاح لابی از کجا اومده برای شنونده ها و با همین مبحث در واقع این برنامه رو به پایان برسونیم. در کتابی آمده که کتابی که آقای زابتیان نوشتن به اسم مارک و پولو که داستان سفر به چند کشور دنیا با کمترین هزینه است. توی صفحه 148ش در فصل مربوط به ایالات متحده آمریکا گفتن نزدیک کاخ سفید یک هتل قدیمی وجود داره به نام هتل ویلارد که لابی نسبتاً بزرگی داره. اون چیزی که این هتل رو معروف کرده همین لابیه. سالها پیش رئیس جمهوری وقت آمریکا عصرها که می‌خواسته خستگی در کنه از کاخ سفید قدم زنان به هتل می‌رفته و توی لابی می‌نشسته و یه قهوه سفارش می‌داده. مردم و صاحبان صنایع و هنرمندان که مشکل داشتن وقتی میدونستن که خب رئیس جمهور میره تو اون لابی میومدن اونجا تا مشکلاتشون رو حل کنن و اصلا میرفتن میزهای اطراف رئیس جمهور رو رزرو میکردن و درباره مسائل مملکت یه دوری حرف میزدن بلند که رئیس جمهور بشنوه و این مسئله غیر مستقیم روش اثر بذاره و حتی بعضی ها میرفتن با خود رئیس جمهور گفتگو میکردن. اصطلاح لابی دقیقا از همینجا ریشه گرفته. خیلی ممنونم که شما ما رو شنیدین. برنامه‌ای که مربوط به ساز و کار مجلس به زبان ساده هست در همینجا به پایان میرسه و ما در قسمت‌های دیگر درباره مسائل دیگه‌ای که مربوط به انتخابات و مجلس هست با همین عزیزان و حالا شاید چند نفر کم و بیشتر گفتگو می‌کنیم. برنامه میدان جمهوری رو میتونید هر روز از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 بشنوید و همینطور میتونید قسمت‌های قبل رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.